بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وثالثة بعدم جريانه فيما لو شرط بيعه منه بعد أجل البيع الأول فإن ملك المشتري متخلل بين البيعين. در بحث نسیه و نقد یه مسئله مطرح شد که آیا مشتری میتواند به خود بایع همین کالا رو بفروشد؟ قائل شدیم بله میتواند، اما یه استثنایی بعضی از فقها آوردن، اونم اینه که اگر در ضمن عقد اول شرط بشه این باطله. حالا بحث میکنیم بیع اول باطله، بیع دوم باطله، یا شرط باطله، بیع ها صحیح هست، بحث خواهیم کرد. مثلا یک فردی ماشین خودشو میفروشه، به مشتری میگه من این نو به تو میفروشم به شرط این که به من بفروشی. اینجا میفرمایند چون شرط در ضمن عقده، اولین محظورش دوره که دور رو خوندیم تقریبا. مرحوم صاحب جواهر یه نکته فرمود که خیلی مهم بود و معلوم موضوع برای ایشون کاملا روشن شده. ما دو تا مقام داریم، یه مقام عقد، یه مقام وفا به عقد. اگر این شرط برای مقام عقد، اون اصلا تعلیق میشه، یعنی غیر از این که دور لازم میاد تعلیق عقده و عقدم تعلیق بشه باطله. اما ظاهر شرطها این از شرط برای مقام وفاست، نه مقام عقد. یعنی من اینو فروختم بهت ماشینو، ولی تو ملتزمی به من بفروشی، با این شرط به تو فروختم، با این التزام. خب به او منتقل شده این ماشین، اما اگر فردا به من نفروشد، این فرد تخلف شرط کرده، بر من خیار میاد، خیار تخلف شرط. پس این نوع شرط لزوم بیع رو متوقف میکنه بر عمل به شرط، بر وفا به شرط. خود ملکیت رو متوقف به شرط نمیکنه تا دور لازم میاد. در درس گذشته هم خوندیم، اما مرحوم شیخ دیگه اینگونه شفاف بحث نکرده چه صاحب جواهر با یک سطر بحث کرد. بعد صاحب جواهر یه جوابی میده، البته این جواب دیگه درست نیست، شیخ هم این جواب رو قبول نداره. اون جواب حلی که داد دیروز خوندیم جواب خیلی خوبی بود، اصلا این جواب تحریر محل نزاع رو هم میکنه. این جوابی که الان میده این است که اگر بعد از اجل، بعد از اینکه مدت اون نسیه تمام شد، به فروشت اشکال ندارد، چون به ملک او منتقل شده، بین دو فروش مشتری مالک شده، مشتری خریده مالک شده و پرداختم کرده. اگر ثمن نسیه بوده بعد به مشتری، به بایه فروخته، این شرطم بکنه اشکال نداره. مرحوم شیخ میگه خب آقای صاحب جواهر، اگر مشکل دوره، بعد اجل قبل اجل مسئله رو حل نمی کنه، این شرطو در عقد آوردن. اگر نه شرط طوریست که دور پیش نمیاد، یعنی نظر اونها این است بعد از اینکه مالک شدی به من بفروش، اون موقع حتی بعد عقدم میتونه بفروشه، چه قبل الاجل چه بعد الاجل، دیگه مالک شده، دیگه مشتری بعد الاجل چه مالک نمیشه، بعد با عقد مالک میشه. این جواب زیاد جواب مهمی نیست، اینو بخونیم. و ثالثاً سومین جوابی که صاحب جواهر داده به عدم جریانهی، این دور لازم نمیاد در جایی که شرط بیعه من البایع، شرط بشه این مبی رو به بایه به فروش مشتری بعد عجل البیع الاول، بعد از اینکه مدت اون نسیه بیع اول گذشت. فان ملک المشتری متخلل بین البیعین، اون موقع بین دو بیع ملکیت مشتری فاصله میفته. این البته حرف درستی نیست، چون ملکیت مشتری با عقد اول میاد، چه مدت دار باشه چه نسیه باشه، با نسیه چه بیع متوقف نیست تا سمن رو بعد از اون مدت بده ملک بیاد. میفرماید اما یه چیزی از اینجا فهمیده میشه، اونم اینه چه مبنای این جواب ها، چه جواب های نقضی چه جواب های حلی، مبناشون مبنای خوبیه. اون مبنای نسه باید شرط فی حد نفسه به خودی خود شرط معقولی باشه، شرط ممکنی باشه، شرط محالی باشه. این شرط رو نمیشه در بی آورد. این که صاحب جواهر میخواد جواب بده، میخواد شرط رو از محال بودن خارج کنه، معقول کنه. این آیا موفق میشه به معقول کردن یا نه بحث دیگریست، ولی تلاش برای این است این شرط خود به خود معقول بشه. این نکته مهمیست. شرط فی حد نفسه باید محال نباشد. و مبنا هذا الجوابین، مبنای این دو جواب، چه جواب نقضی چه جواب حلی، مبناش الا ما ذکره العلامه فی الاعتراض علی نفسه و الجوابن، بر اون اساسی است که علامه در اعتراض بر خودش ذکر کرده و جواب از این اعتراض. اون چیه؟ به ما حاصل و علامه اعتراضی کرد بعد جواب داد. این دوتا در علامه هم بودن، اون نقضها، در اون نقضها علامه همون نقضها را آورد، بعد گفت نه این نقضها وارد نیست، چون اگر به دیگری بفروشی و شرط کنی این فی حد نفسه معقوله، به خود بایه بفروشی این شرط رو بیاری فی حد نفسه معقول نیست. به ما حاصله ان الشرط لابد من صحته، حاصل اون فرمایش علامه این بود که شرط باید در حد نفس خودش قبل از این که ضمن عقد قرار بگیرد، باید شرط امر ممکنون، امر معقولون، معقول یعنی ممکن، باید صحیح باشه، معقت نظر عن البیع. فلا یجوز ان یتوقف صحته علی صحت البیع، پس جایز نیست اینکه صحت عقد، صحت شرط، صحت یعنی صحت و شرط متوقف بر صحت بیع باشد. یعنی مشکل شرط کردن فروش دوباره به بایه، مشکل ممکن نبودن، معقول نبودن، محال بودن. به همین خاطر نمیشه از صحت عقد اینو، صحت شرط رو نتیجه گرفت. صحت شرط متوقف بر صحت بی نیست. اینجا خود شرط لیس به معقول، لیس به ممکن، محاله. شیخ میگه جواب، خلاصه جواب اینها اینه. خب اگر این باشه، این جواب سوم به درد نمیخوره، چون بحث محاله دیگه. محال قبل از حلول الاجل، بعد حلول الاجل محال رو ممکن نمیکنه. ولا فرق ذلک بین اشتراط بیعه قبل الاجل و بعده، فرق نمیکنه. شرط بشه فروختن مشتری به بایه، بیعه یعنی بیع المشتری للبایه، قبل از اجل در بحث نسیه هست دیگه، بعد الاجل فرق نمیکنه. لان بیع الشیء علی مالکی غیر معقول مطلقا، این شرط بکنیم که یه چیزی رو بر مالک بفروشیم، خود مالک، معقول نیست. بله اگر شرط رو طوری بکنیم، اینجا مرحوم شیخ یه مقدار محل نزاع رو میخواد اشاره کنه، ولی دیگه به صراحت صاحب جواهر نیست. میگه بله اگر شرط اینطوری باشه که تو مالک شو بعد به من بفروش، دیگه معقوله، میتواند مشتری به مالک سابق بفروشد،
ولو گیده به ما بعد خروجی ان ملک مال چی، اگر قید بشه یعنی این اشتراط بی مقید بشه به اینکه بعد از اینکه این مبی خارج شد از ملک مالکش بعد به مالک سابق بفروشه، اون موقع لم یفرق ایزن بین ما قبل الاجل و ما بعده، بازم فرق نمی کنه قبل از سر رسید باشه یا بعد از سر رسید باشه. خلاصت الکلام این است، این جواب سوم فرق گذاشتن بین سر رسید قبلش بعدش لا معنا له، یا هر دو محاله یا هر دو ممکنه، وابسته است به این که چجور شرط کنیم. شرط کنیم این که من میفروشم به شرط این که تو الان بفروشی به من، خب الان که نمیتونه به من بفروشه چون هنوز مالک نشده، این دیگه فرق نمیکنه بعد سر رسید قبل سر رسید، یا ولی اگر اینطوری شرط کنم من میفروشم به تو به شرط این که بعد از این که مالک شدی به من بفروشی، این دیگه صحیح و ممکنه. و حرف صاحب جواهرم این است اصلا شرط این دومیه، اون اولی اصلا هیچ عاقل این گونه شرط نمیکنه. اصلا شرط در مقام وفا به عقده، به همین خاطر اصلا مباحث دور از جلسه قبل تا اینجا همش انحراف از تحریر محل نزاست، چون محل نزا رو بردن به مقام عقد بل اون موقع دور لازم میاد، اما اگر ببریم به مقام وفا به عقد هیچ دوری لازم نمیاد. این خلاصه. دلیل دوم پس بحث رو دقت کنید، بحث این است که من بایه به مشتری میفروشم به شرط اینکه به من بفروشه، اینا گفتن دور لازم میاد و تحریرم کردن تمام شد. دلیل دومشون بر بطلان این است که یکی از شرایط عقد این است انسان قصد جدی داشته باشد به فروش، میگه کسی که این شرطو میکنه معلومه بازی میکنه، قصد جدی به فروش نداره، من اینو میفروشم به شرطی که به من بفروشه، یعنی نمیفروشم دیگه. ایشون اینطوری طرح میکنه قصد جدی نداره، بازم اجر محل نزاع روشن بشه بحث وفا به عقد باشه قصد جدی هم داره، من میفروشم به ملک تو منتقل میشه، یه التزامی هم تو داری که به من بفروشی، میخواد مثلا خرید فروشهاش آمارش بره بالا، مثلا برای هر خرید فروشی ممکنه کمیسیون میگیره آمارش بره بالا، این گونه باشه قصد جدی مترتب میشه. اما چون مشکل این بحث چه امروز و دیروزم خوندیم این است محل نزاع خوب تحریر نشده، خب در هر حال وستدل علیه ایزن استدلال شده همچنین بر این بطلان عقد به عدم قصد البایه به هاذا الشرط الى حقیقت الاخراج عن ملکی، به این چه انگار بایه قصد ندارد با این شرطی چه چرده به این چه خارج بکند از ملکش این مبی رو، فروش یعنی از ملک خودم خارج میکنم، با این قصد با این شرط انگار نمیخواد از ملک خودش خارج کنه. حیث لم یکتع علاقت الملکان، چون چه علاقه رابطه ملکیت را از او قطع نکرده، تملیک کردم به تو یعنی به ملک تو در آوردم، اینجا با این شرط میگه نه به ملک تو در آوردم به شرط این که الان به ملک من در بیاوری، یعنی به ملک تو در نیاوردم دیگه. و جعله فی غایت المراد اولا من الاستدلال به دور، در غایت المراد این استدلال دوم رو چه عدم قصد جدی به بی اولا قرار داده از استدلال اول چه دوره، بعد دفع دور بالجوابین الاولین، بعد از این چه دور رو با اون دوتا جواب جواب داده بود با نقضها، نقض به شرط بی به شخص سالس و نقض به شرط رهن بر سمن، با اونها گفته بود این حرف شما این دور باشه چرا در اونجاها پس جایز دونستید این نوع شرط و دور اونجا هم لازم میاد، بعد از این که دور رو جواب داده بود با اون دوتا نقض این جواب این دلیل دوم رو اولا قرار داده. ثم قال و این کان اجماع علی المسئله فلا بحثه، خب این حرف ها عجیبه ها، یه وقت بحث عقلی میکنن میگن محاله، محال نیست. الان میاد یه حرفی میزنه که انگار اصلا بحث عقلی نیست، محال رو گذاشته کنار، میگه اگر اجماع بر صحت باشه بحثی نیست دیگه، اجماع بر محال، بر علیه محال که نمیشه. معلومه خیلی پیچیده شده این بحث، اونم خلط بین مقام عقد و مقام وفا به عقد، اصلا معنای شرط خوب روشن نشده در اینجا. ثم قال و این کان اجماع علی المساله فلا بحث. خب محقق و شهید ثانی اومده گفته چه آقا قصد داره، چرا قصد نداره؟ قصد فروش داره اصلا، ولیشون شرط میکنه برش، میگه ببینید اگر قصد نداره همین شرط رو به زبان نمی آورد، ولیشون در نیت داشت. شما قائل به صحت عقدید یا بطلان؟ با اینکه اونجا هم همین حرف است، در از لحاظ نیت این قصد و هر دو دارن که این به او بفروشه، در نیتشون است دوباره به اون مشتری به بایه بفروشه. خب هر دو این نیت رو دارن، این قصد رو دارن، به زبان نیاوردن، شرط نچردن. خب همون عدم قصد جدی دیگه فرقی بین به تلفظ و عدم تلفظ نداره. اونجا چرا بس قائل به صحتید؟ پس معلومه مشکل عدم قصد جدی اینجا نیست، و الا اگر مشکل عدم قصد جدی باشه در نیت هم بدون اینکه تلفظ کنه اونجا هم باید میگفتید باطله. و رد علیه محقق و شهید ثانی، هم محقق ثانی هم شهید ثانی این استدلال رو رد کرده بر این به ان الفرض حصول القصد الى النقد الاول. اصلا فرض این است چه؟ فرض اصلا این است قصد دارن که نقل اولی صورت بگیره، لتوقفه علی، چون این نقل اصلا متوقف بر قصده. اصلا میگه من اینو به تو فروختم به شرط این، خب پس اصلا قصد به نقل دارن، و الا اگر اینطوری نباشه به زبان نیاورن، در نیت داشته باشن، باید اونجا هم بگیم باطله. و الا لم یصح ذلک، این بی صحیح نیست، اذا قصد ذلک ولم یشترطا، اگر همین قصد رو بکنن ولی در نیت، در قلب شرط نکنن، مع الاتفاق الی صحته، با اینکه تمامی فقها اجماع دارن چون صحیحه. خب مشکل عدم قصد جدی اونجا هم هست، چرا گفتید پس صحیحه؟ پس معلومه نه، این مشکل نیست، نه در اونجا نه در این اشتراط. اینم دلیل دومشون. دلیل اول دور شد، دلیل دوم عدم قصد جدی، دلیل سومشون روایته. در روایت اومده چه نه این شرط رو نباید بکنید، اشکال داره. خب روایت هم باید معنا کنیم، نباید بکنید یعنی چه؟ یعنی اگر شرط و چردید باطله یا فقط کار حرامیه؟ این روایت رو باید اول بخونیم ببینیم از این روایت چی در میاد. من بایه، فرض مسئله رو، موضوع مسئله رو گم نکنیم، من بایه به مشتری این ماشین رو فروختم، شرطم کردم که به من بفروش، به شرط این که به من بفروشی به تو فروختم. خب ببینیم این روایت نسبت به این موضوع چی میگه. واستدل علیه فی الحدایق، مرحوم محدث بهرانی بر بطلان استدلال کرده در کتاب حدایق به قوله، با فرمایش امام، گفته این فرمایش امام دلیل بر بطلان این نو شرطه. فی روایت حسین ابن منذر المتقدمه، فی السؤال عن بیع الشی و اشترائه ثانیا من المشتری، چون اونجا سوال کرده بود حسین ابن منذر که من یه چیزی رو میفروشم و میخرم دوباره از مشتری، برای فرار از ربا این گونه میکردن، میخواست مثلا یه پولی این مشتری داشته باشه، میگه از من این مثلا ماشین رو به تو 10 میلیون فروختم نسیه، بعد میگه چه؟ خب به شرط اینکه تو این ماشین رو به من بفروشی 8 میلیون نقد. خب 8 میلیون رو به او میده، 10 میلیون بدهکار میشه اون طرف. اینگونه قرض ربوی رو حل میکردن. در اینجا میگه چه خب من میفروشم بهش، بعد ازش میخرم. امام میفرماید این کان هوه بالخیار، اگر اون مشتری اختیار داره، انشاء با انشاء لم یبه، خواست میفروشه بهت، خواست نخواست نمیفروشه، و کنتن تب الخیار، تو هم اختیار داری، خواستی میخری، این شئت اشتریت و این شئت لم تشتره فلا بس. اگر این اختیار داشته باشید اشکالی نداره. مفهومش اینه، جمله شرطی مفهوم داره. اگر این اختیار نباشه شما مجبور بشوید به فروش، مشتری مجبور بشه به فروش، شما مجبور ملتزم بشوید به خرید، این التزام و عدم اختیار باشه، فیه بعثو. خب چه التزام میاد؟ شرط کنید دیگه. فإن المراد بالخيار، اینجا کلمه خيار، خيار فسخ نیست، یعنی اختیار، این تیب نفس، این اختیار رو دارید. هو الاختیار عرفن فی مقابل الاشتراط لا نفسی، این اختیار در مقابل ملتزم شدن بر خوده، متعهد شدن بر خوده. اگر متعهد شدید از باب تعهد باید بفروشی، این ویه بحثون. اما تعهدی در کار نیست، خواستی میفروشی نخواستی نمیفروشی، لا بحثه. در مقابل اشتراط بر خودش به شرائهی ثانیم، به اینکه بفروشه بخرد، انسان متعهد شده ملتزم شده چه شراء کند، دوباره اول میفروشه بعد ملتزم است چه بخرد. خب پس این روایت مضمونش اینه، فدل علی ثبوت البعث، این دلالت از باب دلالت مفهومیه نه منطقی، جمله شرطی است مفهوم داره، دلالت میکنه چه بعث هست، بعث یعنی بطلانه یا بعث یعنی حرامه، فعلا میگیم بعث یعنی باطله، پس بعثون یعنی باطلون، مشکل داره صحت نداره. اذا کان احد المتباین غیر مختار فی النقل، زمانش یکی از این خریدار و فروشنده ها اختیار در نقل نداشته باشد، از لا چون ملتزم متعهده میفروشه میخره، من جهت التزامهی به زالج فی العقد اول، چون در عقد اول ملتزم شده میفروشه میخره، اون موقع باطلون بعثون. پس این روایت مفهومش یدلو بر این چه اگر شرط بشه باطله. خب چه چیزی باطله؟ میگه یا اون فیه بعثون به کجا میخوره، یا به بیع اول میخوره، یعنی بیع اول باطلون، یا اون بیع دوم باطلون، چون این بیع دوم برمیگرده به بطلان بیع اول، چون بیع اول باطله، به همین خاطر شما لازم نیست بفروشید. پس بعثون یا مستقیما میخوره به این بیع اول، یا بیع دوم به اعتبار اینکه بیع اول باطل است. و ثبوت البعث فی الروایه، اینکه در روایت بعث ثابت شده از لحاظ مفهوم روایت، اما راجعون للبیع الاول، یا مستقیما اصلا برمیگرده به بیع اول، فثبت المطلوب، اون موقع حرف ما ثابت میشه، ما میگفتیم شرط سبب میشه بیع باطل بشه. و این کان راجع الی البیع الثانی، اجد بعثون متعلقش بیع ثانیه، فلا وجه له الا بطلان البیع الاول، فعلا اینجا این حرفو میزنید، بعد از این برمیگردید ما زیر این خط بزنید، وجهی برای بطلان بیع ثانی نداره مگر اینکه بیع اول باطل بشه، بعدن وجه درست خواهیم کرد، بیع اول صحیح بشه بیع دوم نه، وجه پیدا خواهیم کرد. فعلا میگه نه، بیع دوم بعثون باشد، من این بعث از بطلان بیع اول میاد. از لو سحل بیع الاول، اگر بیع اول صحیح باشه، و المشروط اشتراطو بالبیع الثانی، و فرضم این است در خود بیع اول شرط شده بیع دوم، یعنی بایه اینطوری گفته اینو من به تو میفروشم به شرط اینکه به من بفروشیم، بیع دوم شرط در بیع اوله، اگر بیع اول ما صحیح باشه با این شرط صحیحه دیگه، اون موقع لم یکن بیع ثانی بعثون، دیگه بیع ثانی اشکال پیدا نمی کنه، چون اصلا بیع ثانی یکی از شرایط بیع اوله. بل کان لازمن به مقتضی شرط الواقع فی متن العقد صحیح. اصلا اگر بیع اول صحیح باشد، اون بیع دوم لابد منه، باید بفروشه، چون در بیع اول ملتزم شده به فروش، در ضمن عقد ورده. پس این چه میگه بعثون، بیع دوم بعثون، پس معلومه بیع اول باطل شده. پس یا بیع اول مستقیما باطلون فیه بعثون، یعنی فل بیع اول بعثون. اگر بگیم معنای حدیثی نسه فل بیع ثانی بعثون، به اعتبار اینکه بیع اول باطل است، فعلا این مقدار. بعد از این حرفش برخواهد جشن شیخ. خب بعضی ها گفتن آقا بعثون شما چرا بر بطلان معنا می کنید؟ بعثون یعنی مکروه، اشکال داره، این کارو نکن. قد یرد و دلالت ها به من، دلالت این روایت بعضی وقتا رد شده، گفتن نمیشه به این روایت استناد کرد، به بطلان، به منع دلالت البعث علی البطلان. کلمه بعث نه دلالت نمی کند بر بطلان. ففیه ما لا یخفا، این مخفی اشکالی هست روشن. چرا؟ چون بعث به شکل مطلق یعنی باطل، فیه بعثون یعنی مشکل باطله. اگر در ما عبادات فیه بعثون میگفت یعنی حرامون، در معاملات فیه بعثون ظاهرش بطلانه. بعضیا گفتن این روایت نه، از لحاظ دلالت مشکلی نداره. این بعضی ها منظور صاحب جواهره، لیکن این روایت رو نمیشه استناد کرد چون معرضون انهاست. یک مطلبی در این روایت هست، فقها فتوا ندادن به اون. اون چیه؟ یه محل بحث ما اونجاییست بایه شرط کنه. در این روایت میگه فرق نمی کنه چه بایه شرط کنه بر مشتری، چه به من بفروشی، چه مشتری شرط کنه بر بایه، چه من از تو میخرم به شرط این که به تو بفروشم، از من بخری. این یعنی چه شرط از طرف بایه به مشتری باشه، چه شرط از طرف مشتری به بایه باشه. این روایت میگه فیه بعثون، میگه با اینکه محل کلام فقها در جایی چه شرط از بایه باشه نه شرط از مشتری. این پس چون این روایت شامل این موردم هست و این مورد رو فقها نگفتن، انگار این روایت معرضون انهاست. شیخ میگه از قضا اینو گفتن، هر کسی قائل است که این شرط باطله، هر دو قسمش هم باطل. اصلا بعضی از سرفصله های فقها اون یکیه، شرط مشتریه. به همین خاطر این حرف بعیدیه که ما بگیم این روایت این قسمتش اعراض شده. و قد ترد و ایزن، بعضا این روایت رد شده به تضمنها که این روایت در ضمن گرفته، لاعتبار ما لا یقول بهی احدون، اون شرط اعتبار، اون شرطی چه کسی قائل نیست. اون چیه؟ من عدم اشتراط المشتری زالک علی البایه، که مضمون این روایت این است مشتری هم نمیتونه شرط کنه بر بایه، با اینکه میتونه. اونی که محل بحث فقه هاست اشتراط بایه نه اشتراط مشتری. و فیه، مرحوم شیخ میگه این حرف بعیدیه، انهازا قد قال بهی کل احد من القائلین به اعتبار عدم اشتراط بایه. این رو همه افرادی که از قضا مسئله برعکسه، هر فردی که قائل شده که معتبر بایه شرط نکنه، یعنی ضمن عقد نباید بایه شرط کنه چه من اینو به تو میفروشم به شرط اینکه به من بفروشی، هر کس اینو گفته اونم گفته. فإن المسألتين من واد واحد، این دو مسئله از یه وادیه. بل الشهید في غاية المراد انون المسألة بالاشتراط بشرط الاشترا. اصلا شهید در غاية المراد عنوان مسئله رو اونور گذاشته، چه خریدن به شرط اینکه اون من میخرم از تو به شرط اینکه تو از من بخری. این اصلا شرط رو از طرف مشتری گذاشته و عنوان مسئله کرده. پس این حرف درستی نیست، هر دو طرف شما باطل میدونیم، چه در ضمن عقد بایه شرط کنه چه من اینو به تو میفروشم به شرط این چه دوباره به من بفروشی، چه مشتری شرط کنه من اینو میخرم به شرط این چه دوباره از من بخری. پس هر دو مسئله این رد جواب داره. وقت یورد دو ایزن، بعضی یه رد دیگری هم شده، اونم اینه چه بعثون یعنی حرامون. این معناش نیست چه یعنی باطلون، ازش حرمت استفاده میشه. بله یک کار حرامیه، اما کار حرام اگر شرط بکنند باید ملتزم بشه. مثل بعضی از فتاوا چی میگن، مثلا دختر و پسر بدون اذن، در دختر میگن دختر بدون اذن ولی مثلا عقد بخونه، میگن این کار حرامیه، ولیکن دیگه وضعاً تحقق یافت. مثلا فتوای آقای بهزت این بود چه میفرمود تکلیفاً حرامه، وضعاً صحیحه، یعنی دیگه عقد شد، زن و شوهر شدن، پس باید ملتزم بشن به این به این عقدشون، در این حال چه کار حرامی مرتکب شدن. اینجا هم میگن چه این فیه بعثون، این است این شرط شرط حرامیه، این گونه اشتراط در بی کان حرامن، اما لیس باطلن، چون اشتراط حرامه نه اینکه شرط حرام میاری. یه وقت در بی شرط حرام میکنی، شرط حرام چیه؟ مثلا میگی من اینو به تو میفروشم به شرط این شراب رو بخوری، یه شرط حرامی رو میاری که قبل از اشتراطم حرامه، قبل از اشتراطم در بیرونم حرامه، بیرون از عقدم حرامه، اینو میگن شرط حرام. یه وقت نه اشتراطش حرامه، شرط کردنش حرامه. این اشتراط حرامه فقط این است کار معصیتی انجام دادی، ولیکن بی صحیح هست. بعضی ها اینطور گفتن. شیخ جواب میده چه نه، بعث در معاملات اونی چه مستفاد عرفیه، یعنی فیه بعثون گفتن یعنی باطله. اون قصدی که از این معامله داری نمیرسی به اون قصدت. وقت گرد دو ایزن، همچنین رد شده این روایت، استناد به این روایت، به ان المستفاد من المفهوم، اونی که از مفهوم این روایت که گفته اجر طرف انشاء با انشاء لم یا بس لا بسه، اجر نه ملتزم شده فیه بسون، ملتزم شده فیه بسون، میفرماید مستفاد از مفهوم لزوم و شرط، یعنی اصلا گفته ملتزم شده فیه بسون یعنی کار حرامیه، این ملتزم شدن کار حرامیه. و نهول و شرطا، اجر شرط کردن اون به شرط اون شرط رو، یرتفع الخيار عن المشروط عليه، دیگه اختیار، این خیار خیار اصطلاحی نیست، یعنی اختیار فروش و نفروش، از مشروطون عليه میره، دیگه باید بفروشه، این خریده باید بفروشه، دیگه انشاء نیست، اختیار از مشروطون عليه میره و این باید ملتزم بشه، ولی التزام باید بکنه، ولی کار حرامی مرتکب شده. و این کانه یحرم البیع الثانی او هو والبیع الاول مع الشرط، ولو حرام این بیع دوم یا بیع اول هم همراه با این شرط حرامه. و یکون الحاصل حین اذن حرمت الاشتراط، حاصل این است، این از این روایت در میاد چه این نوع شرط کردن حرامه. و این کانه لو فعل التزم به، اما اگر این شرط رو انجام داد باید ملتزم بشه. این غیر از التزام به حرامه ها، یه وقت خود شرط حرامه، یه وقت نه اشتراط حرامه، این غیر از التزام به حرام است. الذی یفسد و یفسد العقد، اون التزام به حرامی که هم خودش فاسده هم عقد و فاسد میکنه. من این ماشین رو میفروشم به شرط اینکه این شراب رو بخوری، این التزام به حرامه. اینجا نه، اشتراط خود التزام شدن حرامه، نه التزام به حرام. ففیه، این اشکال جوابش این است، آقا حرمتی که استفاده میشه از کلمه بعث، مستفاد عرفی در معاملات، لیس الا الحرمت الوضعیه یعنی الفساد، معناش فساد بطلانه، نه حرمت تشریفی است. وقتی معناش فساد و بطلان شد، دیگه فیه بعثان یعنی فیه بطلانون، فیه فسادون. دیگه لا یو جامع زالت صحت شرط و لزومه. دیگه جمع نمیشه چه بیاییم بگیم این شرط صحیح هست و ملتزم هم باید بشی، فقط کار حرامی مرتکب شده ای. نه، وقتی باطل شد دیگه بحثی از صحت نمیشه، بحثی از التزام نمیشود. تا به حال سه تا دلیل آوردیم. دلیل اول دور بود، دلیل دوم عدم قصد جدی بود. این دوتا دلیل توضیح دادم من در این درس، یه مقدار خارج از متن مکاسبم توضیح دادم، چون چه اینجا محل نزاع خوب روشن نشده بود. نه دور اینجا مطرحه، نه بحث عدم قصد جدی، چون محل نزاع در مقام وفاه. من اینو میفروشم به شرط اینکه ملتزم بشی بعد به من بفروشی. نه دوری هست نه عدم قصد جدی. اما این روایت رو باید اینجا یه مقدار بحث کنیم. تا به حال از این روایت شیخ استفاده کرد از مفهوم روایت بطلان رو، گفت این گونه شرط ها سبب میشه باطل بشه. اما فردا انشاءالله بحث میکنیم که این بطلان، بطلان بیعه ثانیه، بی اوله، یا بطلان هر دو است، یا بطلان شرطه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.